أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسباب تحریم نکاح را که شمردن، اول نسب بود، دوم رضا، سوم مصاهره است و استیفاء عدد و لعان و کفر و امثال ذلک رو بعدا مطرح میکنن. در جریان مصاهره سه عنوانش روشن است. یکی اینکه آمیزش مشروع باشد به عهد انهای خمسه، یا عقد دائم یا عقد منقطع، یا ملک یمین، یا تحلیل منفعت، یا تحلیل انتفاع. اگر به یکی از پنج نه آمیزش مشروع صورت پذیرفت، احکام مصاهره بار است. و اگر آمیزش نا، این آمیزش هم ثبوتاً مشروع است هم اثباتاً، یعنی عقد دائم یا عقد منقطع، ملک یمین یا تحلیل منفعت یا تحلیل انتفاع، واقعاً مشروعیت می آورد و در مقام اثبات هم که برای شخص روشن است. یه وقت از آمیزش نامشروع است ثبوتاً و اثباتاً، از او به زنا یاد می شود که اونم احکامش گذشت. یه وقت از آمیزش نامشروع است ثبوتاً و مشروع است اثباتاً. معنای مشروعیت این است که اسمی در کار نیست، حرجی در کار نیست، نجاز است، مثل بطیب شبه. این سه قسم را مبسوطاً بیان کردن. اون که مشروع است ثبوتاً و اثباتاً به یکی از پنج نحو، اون که نامشروع است به ثبوتاً و اثباتاً به سلب یکی از پنج نحو، اون که نامشروع است ثبوتاً و مشروع است یعنی جایز است ثبوتاً به نام شبهه، اینا رو در سه بخش ذکر کردن. بخش چهارم مسئله نظر و لمس بود که مشروع هست ولی نه عقد است نه آمیزش. اگر این بخواهد نشر حرمت بکند سبب مصاهره بشود، دلیل خاص میخواهد، نه تنها در برابر اسارت الحل یا استصحاب حلیت دلیل خاص میخواهد، بلکه قاعده عامی که به احل لکم ما وراء ذلکم دلیل اجتهادی است و اماره است و آیه قرآن کریم است، ثابت میکند که غیر از اون موارد محرمه نکاح حلال است. اگر نظر و لمس بخواهد نشر حرمت بکند، دلیل مخصوص بخواهد که یا اون اطلاق را تقیید کند یا عموم به احل لکم را تقیید کند، تخصیص بزند و مانند. و چون چند روایت بود و روایت ها متعارض بود، دو قول در مسئله است که یکی از دو قول اون روایت های تحریم را مقدم داشتن، قول دوم روایت تجویز رو مقدم داشتن. منشأ اختلاف اقوال هم اختلاف نصوص بود که بعضش گذشت و ثابت شد به این که این نشر حرمت نمی کند، وضعاً صحیح است، تکلیفاً مکروه. اما مطلبی را که مرحوم محقق به دنبال فرمایش سایر فقها رضوان الله علیهم بودن، این که اگر مالک ملک یمین خود را فقط نظر کند به شهوتین او لمس کند به شهوتین، آمیزش نباشد، این نشر حرمت می کند یا نه، که فیه وجهان و قولان که گذشت. اگر گفتیم نشر حرمت نمی کند، دیگر نسبت به فرع بعدی که همکنون مطرح هست بحثی نداریم. اگر چنونچه نظر مالک نسبت به مملوکه، نظر به شهوتن یا لمس به شهوتن نشر حرمت نکند نسبت به اب ناظر یا ابن ناظر، قهرن ام المنظوره یا ام الملموسه، اینا هم بر ناظر یا لامس حرام نخواهد بود. بیان زالس این است که تا کنون محور بحث این بود که اگر مالکی کنیزی دارد، این ملک یمین اوست، اگر آمیزش بکند که جز همون اسباب پنجگانه خواهد بود، ولی آمیزش صورت نگرفت تا مصاحره به بار بیاید. فقط نظر کرد طوری که برای غیر مالک جایز نیست، یا لمس کرد به نحوی که برای غیر مالک جایز نیست. آیا این به منزله آمیزش شده است، به منزله منکوحت العب است تا برای پسرش حرام باشد؟ آیا به منزله حلیله ابن است تا برای پدرش حرام باشد؟ روشن شد که نه به منزله منکوحت العب است که برای پسرش حرام باشد، نه به عنوان حلیلت الابن است که بر پدر حرام باشد. اگر این حرف زدیم، فرع بعدی هم روشن است که مادر این کنیز بر این مالک لامس یا ناظر حرام نیست، بلکه ام زوجه نیست. دختر این کنیز بر این مالک که ناظر لا لابس بود حرام نیست، چون ربیبه مدخول به امها نیست. ولی اگر گفتیم به این که این نظر به شهوتن یا لمس به شهوتن به منزله آمیزش است، این در تنزیل سعتن و رزیقن باید بحث کرد که آیا این از هر جهت به منزله آمیزش است، به طوری که این منظورت الاب، منظورت المالک، ملموست المالک بر پسر مالک حرام بشود، چون به منزله منکوحت الاب است. بر پدر حرام بشود، چون به منزله حلیلت الابن است. اگر یه همچی چیز شد، مادر این کنیز یعنی ام المنظوره یا ام الملموسه میشه ام الزوجه، و دختر این کنیز میشود ربیبه، ام المنظوره او الملموسه، بنت المنظوره او الملموسه بر مالک حرام میشود، چون یکی به منزله ام الزوجه است، یکی به منزله ربیبه است که دخلتون بهنه. چون اصل مطلب ثابت نشد، ممکن است کسانی در اصل مطلب فتوا به حرمت بدهند، ولی چون اصل مطلب ثابت نشد و بیش از کراهت نیست، حد اکثر آن است که ام المنظوره برای مالک مکروه باشد تکلیفاً و صحیح باشد وضعاً. برای دختر این منظوره یا دختر این ملموسه به منزله ربیبه نیست، نکاح او صحیح است وضعاً و مکروه و حد اکثر مکروه باشد تکلیفاً. فرمایش مرحوم محقق این است، فرمودن به این که و اما نظر و لمس که بحث چند روز طول کشید، مما یسوق لغیر المالک که نظر الوجه و لمس الکف، این لمس کف رو خب نوعاً محققین بعدی بر محقق صاحب شرایع اشکال کردن. شهید در مسالک هم به سراها گفت که ما دلیلی نداریم که لمس کف ولو شهوت نباشه، لحف شهوت میشد، برای غیر مالک جایز است، تا بتونن در این برخوردهایی که با مهمانای خارج دارن کف بدن، دست بدن. اگر لمس کف جایز بود، خب اینو میتونستن دست بدن. این دو تا اشکال دارد، یکی این که ثابت نشد شرعاً جایز نیست، اون من شامل میشود. ثانیا بر فرض باشد مال مالک است و کنیز، مال کنیز است، مال حره که نیست. اگر هم لمس کف به غیر شهوتن جایز باشد، مال کنیز است، مال آزاد که نیست. و کافره یا ذمیه یا مشرکه و مانند آن، اینا که جنگی نشده در حکم کنیز باشن و کسی امام معصوم سلام الله علیه اینها رو به عنوان برده و عمو و عموزه داشته باشد، بنابراین اطلاقات من شامل می شود دست دادن با نامحرم ولو کنیز باشه ثابت نیست، و اگر هم ثابت باشد باید کنیز باشد، الان که عبد و عمو امثال ذلک نیست. خب لذا این فرمایش مرحوم محقق نقد شده است. مما یسوق لغیر الباره که نظر الفج و لمس الکف، این لا ینشر الحرمه که بحثش گذشت. اما اگر نظر کند یا لمس کند به چیزی که لا یسوق لغیر المالک، مثل اینکه عورتش نگاه کند یا او را ببوسد و لمس کند، باطن جسد و شهوت را تردد است. اظهرش اینه که یثمر کراهیتن است که بحثش گذشت. و منشأ طولانی شدن بحثم تعدد روایات از یک سو، تعارض روایات از سوی دیگر، و تعدد اقوال از قدما و اقدمین و متأخر و متأخر از سوی سوم شد. اما حالا فرع بعدی، بله، اگر ما حصر داشته باشیم به اینکه آمیزش بکند، بله، اما اگر چونچه این روایات متعدد چندین روایت دارد که اگر مالکی کنیز را لمس کرد به شهوتین، همون شریعتی که میگوید صرف ملک کافی است و عقد، نه عقد انقطاعی نه عقد دائم لازم نیست، صرف تحلیل کافی است، تحلیل منفعت کافی است، تحلیل انتفاع کافی است، شاید نظر به شهوتین یا لمس به شهوتین را منزل آمیزش بداند. چون در کنیز نه عقد دائم لازم است نه عقد منقطع، صرف ملک کافی است. پایین تر از او تحلیل منفعت کافی است، پایین تر از او تحلیل انتفاع کافی است. اگر یه همچیزی در محدوده کنیز رواست، ببینیم آیا نظر به شهوتین، لمس به شهوتین که مالک نسبت به مملوک دارد نشر حرمت میکند یا نه. ثابت شد نمیکند. دیگه فرع بعدی برای ما روشن است. اما کسانی که قائلن به که نشر حرمت میکند، درباره فرع بعدی هم برخی ها قائل به نشر حرمت شدن. و اون فرع این است که مرحوم محقق فرمود که من نشر به الحرمه، یعنی کسی که فتوا به حرمت داد، قصر تحریم علا اب اللامس و ناظر و ابنهی خاص دون ام المنظورت او الملموست و ابنته همام. یعنی خود این کنیز که منظوره مالک است یا ملموسه مالک است، به منزله معقوده مالک است، لذا بر پدر مالک حرام می شود چون حلیله ابن اوست، بر پسر او حرام می شود چون منکوهت الاب است. اما وقتی که ما نگفتیم این نشر حرمت می کند، این اون منزله را ندارد. حالا ببینیم این کنیز که بر پدر و پسر مالک حرام می شود، مادر کنیز و دختر کنیز بر خود مالک حرام می شود یا نه؟ اگر این نظر به منزله آمیزش است، آیا ام المنظوره به منزله ام الزوجه است؟ آیا بنت المنظوره به منزله ربیبه است یا نه؟ می فرما اونا هم که قائل شدن به این که نشر حرمت می کند، این نشر را در خصوص پدر مالک و پسر مالک گفتن، اما درباره مادر منظوره و مادر ملموسه یا دختر منظوره یا دختر ملموسه این فتوا را ندادن. و من نشر به الحرمته، یعنی کسی که فتوا به نشر حرمت داد، قصر تحریم را بر اب اللامس و ناظر و ابنهی که گذشت دون ام المنظور اب الملموس و ابنته همام. این آخه صرف لمس یا نظر که انعقاد نطفه را به همراه ندارد. خب اگر چون چه ما نص خاص داشتیم، ممکن بود محل بحث بشه، اما چون نص خاص نداریم نمیشه بهش تمسک کرد. ما ایمون قواعد عامه، قواعد عامه نه تنها اصالت الحل یا استصحاب حلیت مشکوکه دلیل بر حلیت است، بلکه قاعده آیه جمله نورانی و احل لکم ما وراء ذلکم حلیت می آورد. پس ام المنظوره، ام الملموسه، بنت المنظوره، بنت الملموسه، اینا حلال است بسر احل لکم ما وراء ذلکم، دیگه نیازی به دلیل خاص نیست. بعضی از نصوص است که شاید تعیید در مسئله باشد، منعن او جوازن، ببینیم که اونها روایت دارن یا نه. این نصوص چون درست ضبط نمیشه گاهی فتوای ناسواب هم صادر میشه. یه فرمایش مرحوم صابریاز دارن به استناد بعضی از نصوص، این روایت در اون نسخه‌ای که خدمت مرحوم صابریاز بود تام نبود. حالا این کتاب شریف ریاض برازی فرمایید جزء دهم صفحه 190 همین فر را مرحوم محقق در المختصر النافع ذکر میکند. مرحوم محقق در مختصر النافع در صفحه 189 جلد 10 ریاض میفرمان که به منهم من خصت تحریمه به منظورت العبدون العب مثل مفید و امثال ذلک، و در خبر صحیح چیز از اینها نیست. والوجه اندی مثلا این است که لا یتعدا، لکن مرحوم صابریاز در صفحه 190 دارد که و علی المختار لا یتعدا تحریم الى ام الملموسه و المنظوره ولا بنتیهما من دون فرق بین المملوکه و ام الزوجه علی المشهور بین الطائفه که حکاه این شهرت را جماعت. چرا؟ لعموم ادلت الآیه، اباحه که اصالت الحل است، و صریح الآیه در ثانیه که فرمود و احل لکم ما وراء ذلکم، و اختصاص الادله به ما عدل مسئله در، چون درباره نظر و لمس است، درباره ام منظور و در تمام روایات درباره این است که آیا منظورت الاب، منظورت ملموست الاب بر پسر حرام است او بالعکس. دیگه درباره ام المنظوره یا ام الملبوسه هیچ بحثی نیست. عمده این است که منو صابریاز فرمود مضافن الی صحیحه فی ثانیه صحیح عیسی بن قاسم، غیر از اون روایتی که از عیسی بن قاسم خودی موثقه بود، این صحیح است، یه روایت دیگه است. اون روایت این است که اون روایت رو هر رو بسال میخونیم. ان رجل باشر امرأته، این که تو ریاض آمده اینه، ان بان که ریاض این نسخهش چاپ شده مصحح هم هست، ان رجل باشر امرأته و قبل غیر انه لم یفزه الیها، افزا نکرده، آمیزش نکرده، فقط نظر بود، مباشرت، برخورد بود به تقبیل. ثم تزوج ابنتها، این شخص با دختر این منظوره یا ملموسه ازدواج کرد. این مطلب را عیسی ابن قاسم به عرض حضرت رسوند که آیا جایز است یا نه. ان رجل باشر امرأته و قبل غیر انه لم یفز الیها ثم تزوج ابنتها، جایز است یا نه. قال علیه السلام ان لم یکن افزا الى الام فلا بأس. پس بنت المنظوره یا بنت الملموسه این حرام نیست. حالا ام المنظوره، ام الملموسه، اونم از همین قبیل حل میشه. خب این روایت است که مرحوم صابریاز با این وزن نقل کرده، لکن تعبیر متن روایت ایشون دارد این است که باشر امرأته، خب اگه امرأی اوست، دختر او اگر ربیبه او، ربیبه او حکم خاص خودش دارد. اگه مدخول به مادر مدخول بها باشد حرام است، وگر نه جمعا حرام است، عینا حرام نیست. تمام این اشتباهات برای اینه که اصل روایت امرأتن است نه امرأته. چون امرأتن است دیگه این دختر او ربیبه او نیست. وقتی ربیبه است که این زن همسر او باشد، اما باشر امرأتن، حالا برفرض که این مملوکه او باشد، این بالاخره ربیبه او محسوب نمی‌شود. این روایت رو که مرحوم صابریاز درد امرأته و از همین راه هم ممکن بود اشتباهاتی استفاده بشه، مرحوم صاحب وسائل که تو این وسائل مصحح این رو نقل کرده است، درد باشر امرأتن، وسائل جلد 20 صفحه 423 باب 6 از ابواب ما یحرم بالمصاهره، روایت اولش این است که مربوط به نیست. سؤال عن الرجل یفجر بالمرأته ای تزوجها ای تزوج بابنتها، قال لا، این مال زناست. در روایت دوم این باب که صفوان ابن یحیی عن عیسی ابن القاسم نقل میکند، این است که سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل باشر امرأتن و قبل غیر انه لم یفزه الیها، این معلوم میشه نه عقد دائم بود نه عقد منقطع، نه به عهد انهای ثلاثه ملک یمین و تحلیل منفی و تحلیل انتفاع بیگانه بود. روایت اول این باب که درباره فجور بود، روایت دوم این هم مناسب با روایت اول است، یعنی زنی را نه زن خود را. این ناصحی بودن نسخه در ریاض شاید هیچ اثر نداشته باشد ولی طمأنینه را سلب میکند. اما روایت این است که باشر امرأتن، این دیگه درباره مملوکم اگه شامل بشه شاید به اطلاع شامل بشه، باشر امرأتن و قبل غیر انه لم یفزی الیها ثم تزوج ابنتها، آیا حلال است یا نه؟ حضرت فرمود ان لم یکن افزا الالعم، نه اگه با مادر آمیزش نکرد فلا بأسه، و این کان افزا الیها فلا یتزوج ابنتها. فتحصل که اگر هم منظورت المالک ملموست المالک بر پدر مالک یا پسر مالک حرام باشد، هیچ دلیلی وجود ندارد بر این که ام المنظوره یا ام الملموسه بر خود مالک یا بنت المنظوره و بنت الملموسه بر خود مالک حرام باشد. خب اگر ما دلیلی بر تنزیل داشته باشیم بله، اما هیچ دلیلی نداریم، برخلاف قاعده است. خیر، چرا از کجا میگیم؟ همچه حرفی هرگز نمیزنیم. اگر چنون چه اون نصوص فراوانی که داریم با اینکه معارضن در خصوص ابو ابن است، چون برخلاف قاعده است دیگر، ملموست المالک منظورت المالک بخواهد بر پدر او یا پسر او حرام باشد، با اینکه نسبت به پدر نه حلیله ابن است، نسبت به پسر نه منکوهت العبس، یه تعبد خاصی است، اما چرا حالا ام المنظوره یا بنت المنظوره هم حرام باشد؟ برای چی؟ با اینکه ما قاعده عمومی احل لکم و برای آزالکم داریم. خب مطلع بعدی آن است که مرحوم محقق در اینجا فرمودن و حکم الرضا، پس فتحصله که در این قسم چهارم که تعبد هست بیش از کراهت ثابت نمی شود حکمن و صحت است وضعن. و حکم الرضا فی جمیع ذالک حکم النسب. فرمودن به این که اسباب مصاهره، اسباب تحریم، یکی نسب است، یکی رضاست، یکی مصاهره. در جریان مصاهره این بود که اگر عقدی واقع شد انقطاعاً یا دائماً و این آمیزشی حاصل شد ملکاً او تحلیلاً للمنفعه او تحلیل انتفاع، مصاهره پدید می آید. یکی میشه ام الزوجه، یکی میشه بنت الزوجه، یکی میشه اخت الزوجه، فلان. خب اگر آمیزش به احد انهای خمسه حاصل شد، مادر این زن میشه ام الزوجه، حرمت علیکم امهات نسائکم، دختر این میشه ربیبه. تمام احکام بار است، تمام احکام نسبی رو مصاهره باره. اما اگر این شخص، این زن مادر رضایی داشت، خواهر رضایی داشت، دختر رضایی داشت، اونها هم مشمول این مصاهره هستن یا نه؟ می‌فرمایند چون چند روایت درباره رضا آمده است که حاکم بر ادله نسب است. ادله نسب از همه آغاز آیه مبارکه 23 اینا شروع شد، حرمت علیکم امهاتکم و کذا و کذا. عدل رضا میگوید که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. مادر رضایی مادر است، دختر رضایی دختر است. اگر جمیع احکام نسب بر رضا بار است، همون طوری که در مصاهره انساب محرمن، در مصاهره همونها که رضایند محرمن. یعنی اگر کسی یک خانمی رو عقد کرد، مادر نسبی او میشه ام الزوجه، مادر رضایی او هم میشد ام الزوجه. البته در عموم منظره برخی ها ممکن است که خیلی توسعه ندن، ولی اطلاقات ادله‌ای که در رضا وارد شده است، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، این حکومت دارد بر همه ادله نسبی. خب اگر دختر نسبی این بود میشه رضایی او، میشه ربیبه او. خواهر رضایی او بود میشه جمع بین اختین. مادر رضایی او بود میشه ام الزوجه. پس حکم رضا در جمیع موارد مصاهره حکم نسب را دارد. در خصوص این مقام هم، در خصوص مقام ام المنظوره و بنت المنظوره، اگر ما گفتیم ام المنظوره بر ناظر حرام است، ام الملموسه بر لامس حرام است، بنت المنظورته و بنت الملموسه بر ناظر و ناظر حرام است، اگر دختر و مادر رضایی بودن هم به شهر زن. گرچه ما در اینجا نظرمون حرمت نبود، کراهت بود، ولی هر جا که حکم نسب بار است، رضا به نسب دارد. تو بحث حرمت رضا، نشر حرمت بحث رضا گذشت که برخی از فقها ها عموم منزله را اونطوری که مرحوم میر داماد رضوان الله تبیین کرده است حد وسیع قائلن، بعضی هم برابر انصراف ادله تا یه حد مشخصی قائلن. هر حکمی که در باره رضا گفته شد سعتن و زیغن، همونطوری که نسب در مصاهره سهم تعیین کننده دارد، رضا هم در همون حد سهم تعیین کننده دارد. رضا فرمودن به این که و حکم الرضا فی جمیع ذالک حکم النسب، دیگه نیاز به دلیل خاص نیست. حتی در مقام ما هم اگر چون ما قائل شدیم به این که ام المنظور محرم است، این نیست. مطلب بعدی در جریان لمس، گرچه مرحوم شهید در مسالک نقدی دارد به ظاهر عبارت محقق، که ظاهر عبارت محقق این است که لمس کف بلا شهوتن برای غیر مالک جایز است، بعد هم گفتن اشکال دارد. لکن مرحوم علامه در قواعد این لمس کف را به غیر شهوتن گفتن تجویز کرده است، در خصوص عمل البته، اونم باید ثابت بشه. بر فرض هم که علامه در قواعد فرموده باشند دلیل میخواهد، و اگر دلیل داشته باشه مختص به کنیز است، به غیر کنیز نیست، و اینها هم چون در حکم کنیز نیستن، معاهدات بین الملل هم اونها رو به عنوان انسان آزاد تلقی میکند، کسی حق ندارد به اونها دست بدهد. برای اینکه لمس بدون شهوت هم جایز نیست. در قواعد مرحوم علامه در همین مسئله هم بود که لمس کف اجنبی اما بر اجنبی جایز است. اما حالا از این جهت آیا اهل ذمه اینطور یا نه، آیا کفار کرونی به منزله اهل ذمه هستند یا نه، در این حال چون ثابت نشد اصلاحات ادله حرمت میگیرد. حالا این بحث به ظاهر این بحث تمام شد. حالا وارد مسائلی میشن که اگر میخواسته وارد بشیم دیگه به جایی نمیرسیدیم، ولی هنوز مسائل تحریم که استیفای عدد هست، لعان هست، کفر هست، اونا به پای نرسیده، اونا هم باز ذکر بکنن. در اینجا از مسائل تحریم مسئله جمع بین اختین و امثال ذالک ذکر بکنن. گرچه در مسئله جمع بین اختین فی الجمله گذشت، در مرحوم محقق فرماتی به مسائل تحریم مقصدانه. مقصد اول در مسائل از تحریم جمع است که جمعاً حرام است نه عیناً. جمع بین اختین از سنخ محرمات مساهره است، نه مربوط به نسب است نه مربوط به رضا، جز محرمات نسبی است. و این محرم رضایی هم حکم محرم نسبی پیدا میکند، یعنی اگر اون خواهر رضایی این زن بود جمع بین اینها جایز نیست. خواهر رضایی این زوج بود، خواهر رضایی این زوجه بود، جمعش بین جایز نیست. جمع بین اختین جز محرمات نسب نیست، جز محرمات رضا نیست، جز محرمات مساهره است. ولی چون حکم رضا جمعی احکام نسب را به همراه دارد، اگر این دو زن خواهر نسبی باشند جمعشون جایز نیست، و اگر این دو زن خواهر رضایی باشند هم جمعشون جایز نیست. لذا مسائلی که مطرح میکنن، اولی مسئله این است که جمع بین اختین الاولا لو تزوج اختین را که جمعشون گفتیم جایز نیست، کان العقد السابقه، و در این جهت فرقی ندارد در حرمت جمع بین اینکه اینا نسبی باشند، یعنی هر دو خواهر نسبی یکدیگر باشند، یا هر دو خواهر رضایی یکدیگر باشند. الحمدلله رب العالمین.